اذان ظهر
به افق کابل، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
وقائدا وناصرا ودليلا.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خدا رو به درگاه حضرت حق. دوستان، اگر ما کسی را دوست داشته باشیم و عاشقش باشیم، قطعا خواستار صحبت با او نیز هستیم، چون از این طریق دلمان آرام میگیره و شادی و نشاط وافری در خود احساس میکنیم. قرآن معجزه است که در آن خداوند که عاشق بندگان خود است با آنها سخن میگه و این توفیق بزرگی است که ما بندگان میتونیم حرفهای کسی که عاشقش هستیم و متقابلا او هم ما را دوست داره بخوانیم یا بشنویم و این موهبت نصیب کسانی میشه که او را درست شناختند و دلشان بر شنیدن حرفهای او پر میکشه. و براستی چه معجزه‌ای والاتر از این که خداوند جهانیان با ما سخن میگه.
عزیزان من، آشناییتون با قرآن، اونتون با قرآن، استفادتون از قرآن رو روز به روز بیشتر کنید. این مایه قوت شماست، این مایه اقتدار شماست، این مایه عزت شماست. باید ترتیبی اتخاذ بشود در کشور ما و در میان جامعه ما که همه آحاد مردم با قرآن به نحوی انس داشته باشند و مفاهیم قرآنی برای اینها مفهوم باشد، درک کنن معانی قرآن را، به قرآن مراجعه کنن. اگر با قرآن مهووس بشیم، خیلی از مفاهیم حیات و زندگی برای ما روشن خواهد شد. بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس به نیم جز یا یک حز بخونید، روزی نیم صفحه بخونید، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید. قرآن رو باید با تدبر، تدبر البته مراتبی داره. تدبر یعنی از ظاهر عنیق قرآن به باطن عمیق قرآن رسیدن. ظاهر او عنیق و باطن او عمیق. باطن عمیق اون چیزیست که با تدبر به دست میاد. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته، این اصلا کتاب نازل شده برای تدبر، برای فهمیدن. انس با قرآن ایمان رو تقویت میکند، توکل به خدا رو زیاد میکند، اعتماد به وعده الهی را زیاد میکند، ترس و خوف از مشکلات مادی را در انسان کم میکنه، انسانها رو تقویت روحی میکند، اعتماد به نفس میدهد، راه های تقرب به خدا رو برای انسان روشن میکند. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار صدر اعظم پاکستان باید اقدامات تاثیرگذار برای متوقف کردن جنایات در غزه انجام شود. صدر اعظم پاکستان اسلام آباد متحد به تحکیم همکاری های راهبردی با ایران است. و پیشگیری از حوادث و بلایای طبیعی خواست مردم افغانستان از حکومت و نهادهای کمک رسان بین المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و هیئت همراه با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در مجموعه دنیای اسلام بر ضرورت فعالیت‌های مشترک و تاثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کردند. رهبر انقلاب در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از پایان جنگ میان پاکستان و هند و ابراز امیدواری برای حل و فصل اختلافات دو کشور و موضع بسیار خوب و قوی پاکستان در قضیه فلسطین در طول سالهای گذشته اشاره کردند و گفتند که در حالی که در سالهای اخیر همواره وسوسه‌هایی برای ارتباط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی وجود داشته، اما پاکستان هیچگاه تحت تأثیر این وسوسه‌ها قرار نگرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ظرفیت‌های فراوان امت اسلامی برای اقتدار بیشتر در دنیای امروز افسودند، در شرایطی که جنگ طلبان در دنیا انگیزه های زیادی برای ایجاد اختلاف و جنگ دارند، تنها چیزی که می تواند امنیت امت اسلامی را تامین کند اتحاد میان کشورهای اسلامی و ارتقاء ارتباط میان این کشورهاست. ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام خواندند و با اشاره به شرایط اسفبار غزه خاطرنشان کردند. وضعیت غزه به جایی رسیده که مردم عادی در اروپا و امریکا با برپایی تظاهرات به دولت‌های خود اعتراض می‌کنند، اما در همین شرایط متاسفانه برخی دولت‌های اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی می‌ایستند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر می‌توانند در دنیای اسلام تاثیرگذار باشند و موضوع فلسطین را از این مسیر غلط خارج کنند گفتند که ما به آینده دنیای اسلام خوشبین هستیم و بسیاری از حوادث خوشبینی ما را تایید میکند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روابط دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستند و با اشاره به مواضع خوب پاکستان در طول جنگ تحمیلی به عنوان یک نمونه از این روابط برادرانه، همکاری های کنونی دو کشور در ابعاد مختلف را پایین تر از سطح متوقع ارزیابی کردند و افزودند دو کشور در بسیاری از عرصه ها می توانند به یکدیگر کمک کنند و امیدواریم این سفر به گسترش همه جانبه ارتباطات در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. رهبر انقلاب همچنین بر ضرورت همکاری ایران و پاکستان برای فعالتر شدن سازمان ایکو تاکید کردند. در این دیدار که آقای پزشکیان رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای شهباز شریف ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران برای فرونشاندن بحران پیش آمده میان پاکستان و هند قدردانی کرد و ضمن بیان تحولات مربوط به درگیری های اخیر به موضوع غزه اشاره کرد و گفت که متاسفانه جامعه بین المللی هیچ اقدام موثری برای پایان دادن به فاجعه غزه انجام نمی دهد. صدر اعظم پاکستان همچنین با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود در تهران ابراز امیدواری کرد که این سفر زمینه گسترش بیش از پیش روابط دو کشور را فراهم کند. صدر اعظم پاکستان پس از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که پاکستان به جایگاه مهم ایران در میان امت اسلامی اهمیت بالایی قائل است و تعهد خود را برای تقویت همکاری‌های راهبردی با ایران برای صلح و امنیت منطقوی اعلام می‌کنیم. محمد شهباز شریف صدر اعظم پاکستان پس از دیدارهای روز دوشنبه خود در تهران با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مفتخرم که با حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران دیدار کردم. شریف در ادامه افسود نظرات حضرت آیت الله خامنه ای را به ویژه در مورد چالش های فعلی امت اسلامی جویا شدم. ما همچنین در مورد مسائل دو جانبه و منطقوی مورد علاقه طرفین تبادل نظر کردیم. صدر اعظم پاکستان ادامه داد از ایشان به دلیل نقش ایران به عنوان میانجی و ابراز نگرانی ایشان نسبت به پاکستان در جریان بحران اخیر در جنوب آسیا تشکر کردم. شریف تأکید کرد پاکستان برای نقش ایران در میان امت اسلامی ارزش بالایی قائل است و مشتاقانه منتظر پیشبرد اهداف مشترک صلح، توسعه و هماهنگی است. صدر اعظم پاکستان درباره دیدار خود با پزشکیان نیز گفت دیدار صمیمانه و گرمی با رئیس جمهور ایران داشتم و از وی به دلیل سفر اخیر وزیر امور خارجه این کشور به اسلام آباد و ابراز نگرانی در مورد تحولات اخیر در جنوب آسیا تشکر کردم. صدر اعظم پاکستان در ادامه بر تعهد مستمر کشورش به تقویت همکاری‌های دو جانبه و راهبردی با ایران برای صلح، رفاه و ثبات منطقوی و برای منافع متقابل مردم هر دو کشور تاکید کرد. شهباز شریف افسود ما به همکاری با یکدیگر برای تعمیق روابط دو جانبه در تجارت، ارتباطات و مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد. مشاور وزیر داخله از لغو برگه‌های سرشماری اتباع غیرقانونی و قطع بخش زیادی از تسهیلات آموزشی و بهداشتی برای مهاجران غیرمجاز خبر داد. نادر یارحمدی مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران اعلام کرد که سیاست‌های مهاجرتی ایران تنها به تصمیمات داخلی محدود نمی‌شود و باید شرایط منطقوی و بحران‌های ناشی از حضور اشغالگران در کشورهای همسایه نیز در نظر گرفته شود. وی با اشاره به فرهنگ ایرانی اسلامی کمک به آسیب دیدگان جنگ را دلیل اصلی پذیرش مهاجران در ایران دانست. یارحمدی افسود حضور گسترده اتباع خارجی به خودی خود تهدید یا فرصت نیست، بلکه مدیریت آن تعیین کننده است. هرچند این حضور طولانی مدت فشارهای بر زیرساختهایی مثل آموزش و بهداشت وارد کرده و نگرانی‌هایی برای شهروندان ایجاد کرده است. وی با تاکید بر کنترل اتباع قانونی مشکل اصلی را حضور غیرقانونی افراد دانست و گفت که ابزارهای مانند اخراج برای مدیریت این گروه به کار گرفته می شود، اما تاکنون به دلیل ملاحظات انسانی و شرایط خانواده ها اخراج جمعی انجام نشده است. یارحمدی اظهار داشت پیشتر تصور می شد مهاجرت این افراد موقتی است و مردم ایران با مهمان پذیری از آنها حمایت کردند، اما اکنون با پایان سال 1403 تمام برگه های سرشماری موقت باطل شده و بسیاری از اتباع به صورت خود معرف کشور را ترک کردند. وی تأکید کرد اتباع غیر مجاز باقی مانده با تدریج از تسهیلات مانند آموزش و بهداشت محروم خواهند شد و فرزندان آنها تنها با مدارک قانونی می توانند به تحصیل ادامه دهند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران افسود افراد باید از فرصت خروج داوطلبانه استفاده کنند. کسانی که خود معرف باشند می توانند از تسهیلات عقص ویزه برای بازگشت به افغانستان بهره مند شوند، اما در صورت توقیف یا طرد این امتیازات از دست خواهد رفت. مردم از حکومت و نهادهای کمک رسان بین المللی می خواهند با احداث بندها و اعمار مبانی جلو سیلاب ها و حوادث طبیعی را بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
مردم از حکومت و نهادهای کمک رسان بین المللی می خواهند با احداث بندها و اعمار مبانی جلو سیلاب ها و حوادث طبیعی را بگیرند. این در حال است که اداره هواشناسی و نهادهای معتبر بین المللی در شماری از ولایات به شمول سالنگ ها ریزش شدید باران توأم با باد و رد و برق و سیلاب ها را پیش بینی نمودند. افغانستان یکی از کشورهایی است که در اثر وقوع حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی تلفات و خسارات انگفت را متقبل شده و مردم در اثر جاری شدن سیلاب‌ها حتی جانهایشان را از دست دادند. بنابراین مردم از حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی می خواهند با اتخاذ تدابیر لازم جلوی نوادث را گرفته و در مواقع اضطراری به کمک مردم بشتابند. طوفان باشنده ولایت پروان می گوید حکومت و مؤسسات بند در مسیر سیلاب ها اعمار کنند تا جلوی آن گرفته شود
و مردم بنداج جور کنند که دم سیل گرفته شود، برادر قنبات از جلوگیری از سیل شود. اونجا چند بند باید جور شود، مؤسسات خارجی یا حکومت ما جور کند. دگه دگه غیر از اون که جور نشد امکان سیل است که بیاید با مردم هم مالی و هم جانی خطر بسیار زیاد داره برادر.
همچنان عبدالکریم از اعمار چکدم ها و بند ها در نقاط عادسخیز تاکید میکند.
چکدم ها که در بالا نقاط بالای درجات اعمار شود، گلوگیری از تجمع آب میکنه، باعث از این میشه که سیلاب دیگه سرزیر نمیشه. این بخش های چکدم ها و دیوار محافظه‌ای خاص توجه کنند.
در این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث از آمادگی آموتام از سوی ریاست‌های این اداره در مرکز و ولایات خبر می‌دهد. حافظ محمد یوسف حماد رئیس نشرات و سخنگوی این اداره می‌گوید
پیش سره د مرزی امرګی ملی ادارې ټول ولایتي ریاستونو د درنو بارانو لامل
تمام ریاستای اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در برابر هر گونه حوادث طبیعی پیش بینی شده و بارانها آمادگی کامل دارد و در گودام ها مواد خوراکی و غیر خوراکی کافی وجود دارد که برای نیازمندان در هنگام حوادث رسانیده شود. اراده ما این است که در برابر هر گونه حوادث پاسخ داده شود تا سر و مال مردم محفوظ بماند. به هر حال از 5 تا 20 میلی متر بارندگی پیش بینی شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نیروهای امنیتی پاکستان در 3 عملیات جداگانه در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا 9 تروریست را به هلاکت رساندند. بر اساس گزارش روابط عمومی ارتش پاکستان در جریان یک عملیات اطلاعات محور در منطقه دیر اسماعیل خان 4 تروریست پس از شناسایی محل اختفای آنها در تبادل آتش با نیروهای امنیتی کشته شدند. در 2 عملیات مجزای دیگر در مناطق تانک و خیبر نیز در مجموع 5 تروریست به هلاکت رسیدند و از آنها مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف و ضبط گردید. در ارتش پاکستان درباره این عملیات ها اعلام داشت که برخی از این تروریست ها از اعضای گروه های تحت حمایت هند هستند. بر اساس گزارش تازه از سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه، سال 2024 برای پاکستان از نظر میزان عملات انفجاری و خشونت های مسلحانه پرتلاطم ترین سال در دهه گذشته بوده است. کارشناسان امنیتی هشدار دادند که اوضاع امنیتی در مناطق بحرانی مانند بلوچستان و خیبر پختونخوا رو به وخامت گذاشته و نیازمند بازنگری و تقویت سیاست‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدات داخلی است. و منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیرهای خطر در تل آویو و مناطق اطراف آن خبر دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از رصد یک موشک فیر شده از یمن به سوی سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک موشک را رصد کرده و برای مقابله با آن تلاش می‌کند. جزئیات بیشتری از این حمله و واکنش‌های احتمالی اسرائیل هنوز منتشر نشده. ارتش اسرائیل در حال بررسی وضعیت و آماده باش برای هر گونه اقدام بعدی است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار صدر اعظم پاکستان باید اقدامات تاثیرگذار برای متوقف کردن جنایات در غزه انجام شود. صدر اعظم پاکستان اسلام آباد متحد به تحکیم همکاری های راهبردی با ایران است. و پیشگیری از حوادث و بلایای طبیعی خواست مردم افغانستان از حکومت و نهادهای کمک رسانه بین المللی. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. روسیه مقامات طالبان را به 13 نشست بین المللی امنیتی که از امروز در مسکو آغاز می شود دعوت کرده است. شورای امنیت روسیه اعلام کرده که نشست امنیتی مسکو از امروز شنبه و مدت 3 روز در مرکز ملی روسیه با حضور مقامات بلندپایه امنیتی از کشورهای منطقه آغاز می شود و برای نخستین بار نمایندگانی از حکومت طالبان نیز در این نشست شرکت می کنند. در رابطه با اهمیت این نشست و حضور طالبان در این نشست، نظرات و دیدگاه های آقای نیک فرز کارشناس تاجیک مسائل سیاسی را جویا شدیم.
به نظر من این طور می رسد که این نشست امنیتی مسکو که البته یک روال معمول است که همه ساله در روسیه در فرمت یا چارچوب برگزار می شه، بیش از این که جنبه مرتبط با پیرامون نزدیک روسیه این کشورهای شوروی سابق دارد که اکثر عمده شرکت کننده های این نشست هم از جمله مقامات این کشورها است، بستگی بیشتر به اوضاع افغانستان و همچنین رقابت‌های پیدا و پنهان روسیه و غرب روی این موضوعات بیشتر دارای اهمیت است، چرا که برغم گفتگوهایی که میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری روسیه و آمریکا پیرامون مسئله اوکراین و مسائل دیگر صورت گرفت، به نظر می رسد که نتیجه مثبتی برای هر دو طرف در این مذاکرات و در این گفتگوها حاصل نشد. حتی مذاکرات هم میان مقامات روسی و اوکراینی دایر شد، در ترکیه باز هم نتیجه خاصی به بار نیاورد و با تعجب به این مسائل بود که آمریکا دوباره و خصوص خود شخص ترامپ حملات لفظی را علیه خود شخص پوتین مطرح کرد و حتی گفت که اون اصطلاح این اصطلاح به کار برد که گفت که پوتین اصلا دیوانه شده و اقدامات انجام میده که غیر قابل باور و تصور است که از یک مقام سطح بالا همچین اقدامات سر بزنند و هم بلا فاصله اعلام کرد که بعضی تحریم های جدید علیه روسیه رو در دستور کار دارد. با توجه به این مسائل افغانستان هم یک بخش از میدان و عرصه نزاع میان غرب و آمریکا بوده و هست و این تحرکات اخیر دعوت مقامات طالبان و پیش از آن هم مقامات دیگری در راستای همکاری و همگامی روسیه با طالبان از جمله خارج کردن طالبان از لیست یا از رویخط گروه های تروریستی و اقدامات دیگری که در خود روسیه در جریان هست، همه این صحبت ها و این برنامه ها گواه از آن است که به هر حال یک بازی جدیدی در ارتباط با تضاد میان قدرت های جهانی و خصوص آمریکا و روسیه و مسئله افغانستان در حال شکل گیری است. در ادامه باید دید که تا چه حد این پیشبینی ها با واقعیت همراه خواهند شد، ولی اون چیزی که مشخص است این رویدادهای چند روز اخیر به نظر می رسد که در ارتباط با مخصوصا مسئله افغانستان به سمت سوی پیش می رسد که روسیه و چین منکردار این قضیه هستند تا آمریکا و غرب.
شما اشاره کردین به اینکه روسیه اخیراً طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوع حذف کرده و در تلاش است روابط با این گروه را تقویت بکنه، ای در حالیه که خب غرب هیچ تصمیمی برای امر نداره، آیا میشه امیدوار بود که طی مدتی پیش رو روسیه این کار انجام بده، یعنی طالبان را به صورت رسمی به رسمیت بشناسه؟
پیش از این هم ما صحبت کردیم و تحلیل ها هم نشون میدهد و روند رویداد هم گواهیم به این قضیه است که به این زودی نمیتون گفت که روسیه حاضر خواهد بود که گام اساسی رو برداره و گام خیلی به اصطلاح سرنوشت ساز در مسئله طالبان، یعنی بر اساس شناختن این گروه که اگر این اقدام صورت بگیرد به هر حال یک چرخش خیلی جدی در روند ادامه قدرت طالبان به وقوع خواهد پیوست، ولی در حال حاضر این روند این موضوع فکر کنم هنوز زود است که ما روی آن با قاطعیت صحبت کنیم، چرا که برخی از رویدادهای در داخل افغانستان و پیرامون افغانستان در جریان هستند که به همین خاطر روسیه و کشورهای همگام با طالبان مجبورن که با احتیاط کار گیرن و هنوز نخواهن که مثلا خیلی با جدیت درباره برسم شناختن طالبان اقدام کنند. در داخل افغانستان انتقادها از سیاست طالبان، از رهبرت طالبان به بیش از گذشته به صورت شدت گرفته. همین اواخر ما شاهد بودیم که چند تن از روحانیان سرشناس افغانستان به دلیل انتقاد از سیاست‌های طالبان بازداشت شدند، از جمله آنها رئیس پیشین شورای علمای کابل بود که یک شخصیت شناخته شده در افغانستان محسوب میشه. همچنین خود افراد در سطح رده بالای طالبان از جمله گفته میشه که مثلا عباس سنکزی آشکارا از سیاست‌های خود رهبر طالبان انتقاد کرده و برخی خبرها نیز جست گرفته حاکی از اون است که عملیات‌هایی که در برزید طالبان صورت میگیرند توسط گروه‌های مخالف طالبان در نقاط مختلف افغانستان بیش از گذشته شده. و بحث دیگر، بحث مربوط به روابط طالبان با پاکستان است که به شدت تیره شده و در این شب روز حتی ما شاهد هستیم که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان سفرهای به کشورهای منطقه انجام داده و بدون شک یکی از اهداف این سفرها مرتبط با موضوع طالبان و افغانستان است. همین الکنون که ما با شما صحبت میکنیم شهباز شریف در مسکو هست و با خود پوتین هم دیدار کرده، قرار است بعد از اون به تاجیکستان سفر کند، پیش از اون به ایران سفر کرد. همه این حوادث بیانگر اون است که در حال ثبات نسبی که طالبان در داخل و در به اصطلاح مناسبات با پاکستان داشت دچار یک نوع خلل شده و این چالش بیانگر اون است که به هر حال کشورهای منطقه و حتی کشورهای حامی طالبان مجبور بشن که با احتیاط برای همکاری بیشتر با طالبان گام بردارن و به همین خاطر این که بگوییم که به این زودی‌ها روسیه و حتی چین طالبان رو برسم می‌شناسن هنوز زود است.
در رقابت‌های بین‌المللی به نظر شما دعوت از طالبان در نشست امنیتی مسکو چه پیامی داره؟
روسیه از این اقدامات تا به حال چندین بار انجام داده. در چندین جلسات که مرتبط با مسائل منطقه و جهانی هست، از جمله نشست سال گذشته قازان بود که در ارتباط با جهان اسلام نماینده طالبان دعوت شد، در نشست امنیتی سن پیترزبورگ روسیه هم دعوت شدن طالبان و اینک باز دوباره باز هیئت طالبان در مسکو هستند و شرکت میکنند در این جلسات. همه اینها خب به هر حال تلاش‌های و برنامه‌های نمادین هستند از سوی روسیه و کشورهای به هر حال هماهنگ یا همسو با سیاست‌های طالبان در منطقه، که خب یک طرف این قضیه و یک طرف این ماجرا یا یک طرف یک لبه این تیغ این ماجرا به سمت غرب روانه شده، چرا که به هر حال طالبان هم از کشورهای قدرت‌های شرقی و هم از قدرت‌های غربی انتظاراتی دارند و برای بقای خودشان و برای ادامه حیات سیاسیشان ناگزیر هستند که به سمت یکی از این قدرت‌ها تمایل پیدا کنند. اون چیزی که روشن است، قدرت‌های شرقی، روسیه و چین در امر همکاری با طالبان بیشتر از غرب بیشتر از قدرت‌های غربی و آمریکا به اصطلاح گام برمی‌دارن. به همین خاطر است که دعوت مقامات طالبان به مسکو و نشست‌های در چارچوب اهداف روسیه یک نوع هشدار به غرب و مقامات همسو با آمریکا و غرب در منطقه است که اینا همگی بخش‌های از یک پازل یا یک بازی هست که در اطراف افغانستان و میان قدرت‌های بزرگ در جریان است.
و سوال آخری که نشست امنیتی مسکو تا چند اندازه به نظر شما تاثیرگذار است و چه نگاهی داره به افغانستان؟
درباره نشست مسکو این نکته را باید ذکر کرد که ما به هر حال هر چیزی که در این طول سال‌های اخیر در روسیه رخ می‌دهد و پیرامون آن، یک طرف ماجراش مربوط به جنگ اوکراین است. علی‌رغم ادعاهایی که داشت، هیچ دورنمای روشنی در زمینه این جنگ دیده نمی شود و مذاکرات که مثل میان مقامات روسیه و اوکراین در ترکیه صورت گرفت و گفتگوهای هم که بین پوتین و ترامپ در این زمینه صورت گرفتن همهشون نشون میدن که نتیجه خاصی به همراه نداشتند. به همین خاطر جلسه مسکو یک نوع بازنگری هماهنگی ها و همکاری ها میان روسیه و همپیمانانش است که از جمله کشورهای شوروی سابق عضو پیمان امنیت دست جمعی، سازمان همکاری شانگهای و البته طالبان که به هر حال به هر شکل شده روسیه نمیخواهد که کنترل اوضاع در زمینه مناسبت با افغانستان و طالبان را از دست بدهد.
آقای نیکفرز بود، کارشناس تاجیک مسائل سیاسی پیرامون نشست بین المللی امنیتی مسکو و دعوت از طالبان در این نشست. سخنگوی اردوی پاکستان گفت که هند از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی علیه کشور ما استفاده میکند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
در ادامه اتهام‌های مقام‌های پاکستانی در برابر افغانستان، احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان بار دیگر ادعا کرده که هند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی در برابر پاکستان استفاده می‌کند. چودری در نشستی در خیبر پختونخوا تأکید کرده که افغانستان همچنان یک کشور اسلامی و برادر برای پاکستان محسوب می‌شود، اما هشدار داده که هند در تلاش است تا با تأثیر گذاری بر نخبگان افغان ثبات پاکستان را هدف قرار دهد. او در این نشست از مردم افغانستان خواسته تا مانع تحرکات هند علیه آن کشور شوند. حکومت طالبان ما همواره ادعاهای مقامهای پاکستانی مبنی بر استفاده شدن از خاک افغانستان در برابر آن کشور را رد کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان این ادعاها را بی اساس دانسته و از دولت پاکستان خواسته بار بیکفایتی خود را بر دوش افغانستان نیندازند.
دا ټول بی ځای دعوی دي چې حقیقت نه لري. د افغانستان اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استعمال شي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سرور نیازی بر این باورند که مقام‌های پاکستانی تلاش دارند با مطرح کردن چنین ادعاها رابط رو به بهبود افغانستان با هند را مختل سازند.
افغان‌ها با مردمان هند دوستی بسیار دیری ندارن، حتی در وقتی که هنوز پاکستان وجود نداشت. نمیشه که ما به خاطر دوستی یا خوشنودی پاکستان ما با هند دشمنی بکنیم. هند دوست مردم افغانستان بوده و هست و خواهد بود و رابط خودی در طول تاریخ با افغانستان داشته.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پس از تنش‌های اخیر نظامی هند و پاکستان، دهلی نوچراغ سبزی برای گسترش رابطش با افغانستان نشان داده و در تازه ترین مورد رسانه‌های هندی گزارش دادند که دهلی نو پس از 4 سال وقفه صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را از سر گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار احداث یک بند بزرگ آبگردان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان آغاز گردید. همکار دیگر ما آصف شینواری از شرق افغانستان.
کار احداث یک بند بزرگ آبگردان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان آغاز گردید. مسئولان میگوید با ساخت این بند هزاران جریب زمین لامزرا زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. این بند بزرگ آبگردان در منطقه زنبر ولسوالی صبری ولایت خوست ساخته می شود. مولوی محمد عارف مهمن رئیس حوزه دریای کابل در مراسم آغاز کار ساخت این بند گفت هزینه مجموعی این بند مبلغ 591 میلیون افغانی می شود که از جانب وزارت انرژی و آب پرداخت می گردد. وی گفت این بند در ارتفاع 30 متر ساخته می شود که ظرفیت بیش از 1 میلیون متر مکعب آب را دارد و با تکمیل شدن آن بیش از 1000 جریب زمین لامزره زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد و همچنان برای حدود 2000 تن از باشندگان منطقه به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار کردن فراهم خواهد شد.
تقریبا 501 میلیون افغانی به هزینه سره به دې چارې پای ته رسیدي چې نوموړی بند به د 2 متر په ارتفاع سره
باشندگان ولسوالی صبری ولایت خوست از آغاز کار ساخت این بند استقبال نموده، اما میگویند در کنار ساختن بند باید سیستم آبیاری برای زمین های آنها نیز در نظر گرفته شود. وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان چند روز قبل نیز شش پروژه آبی را به هزینه مبلغ 55 میلیون افغانی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارستم که فرصت داشته باشید در 3 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. امروز هم ما در این برنامه دوستان موضوعات متنوعی را به بحث خواهیم گرفت، نگاهی خواهیم داشت به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخست وزیر پاکستان، همچنین نگاهی داریم به کارنامه فرهنگ و رسانه پیر محمد ملازهی و موضوعات دیگر به مقتضای فرصت برنامه به بحث خواهیم گرفت در 3 دقیقه پیش رو. از طریق سایت هم دوست عزیز هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در مجموعه دنیای اسلام بر لزوم فعالیت‌های مشترک و تأثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کردند. رهبر انقلاب در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از پایان جنگ میان پاکستان و هند و ابراز امیدواری برای حل و فصل اختلافات دو کشور به موضع بسیار خوب و قوی پاکستان در قضیه فلسطین در طول سالهای گذشته اشاره کردند و گفتند در حالی که در سالهای اخیر همواره وسوسه هایی برای ارتباط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی وجود داشته، اما پاکستان هیچگاه تحت تأثیر این وسوسه ها قرار نگرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ظرفیت های فراوان امت اسلامی برای اقتدار بیشتر در دنیای امروز افزودن، در شرایطی که جنگ طلبان در دنیا انگیزه های زیادی برای ایجاد اختلاف و جنگ دارند، تنها چیزی که می تواند امنیت امت اسلامی را تأمین کند اتحاد میان کشورهای اسلامی و ارتقاء ارتباط میان این کشورهاست. ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام خواندند و با اشاره به شرایط اسفبار غزه خاطر نشان کردند. وضعیت غزه به جای رسیده که مردم عادی در اروپا و امریکا با برپایی تظاهرات به دولت‌های خود اعتراض می‌کنند، اما در همین شرایط متاسفانه برخی دولت‌های اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی می‌ایستند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر می‌توانند در دنیای اسلام تأثیرگذار باشند و موضوع فلسطین را از این مسیر غلط خارج کنند گفتند، ما به آینده دنیای اسلام خوشبین هستیم و بسیاری از حوادث خوشبینی ما را تایید می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روابط دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستند و با اشاره به مواضع خوب پاکستان در طول جنگ تحمیلی به عنوان یک نمونه از این روابط برادرانه، همکاری های کنونی دو کشور در ابعاد مختلف را پایین تر از سطح متوقع ارزیابی کردند و افزودند دو کشور در بسیاری از عرصه ها می توانند به یکدیگر کمک کنند و امیدواریم این سفر به گسترش همه جانبه ارتباطات در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. رهبر انقلاب همچنین بر ضرورت همکاری ایران و پاکستان برای فعالتر شدن سازمان اکو تأکید کردند. در این دیدار که آقای پزشکیان رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای شهباز شریف ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران برای فرونشاندن بحران پیش آمده میان پاکستان و هند قدردانی کرد و ضمن بیان تحولات مربوط به درگیری های اخیر به موضوع غزه اشاره کرد و گفت متاسفانه جامعه بین المللی هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به فاجعه غزه انجام نمی دهد. نخست وزیر پاکستان همچنین با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود در تهران ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه گسترش بیش از پیش روابط دو کشور را فراهم کند. اما پیرامون دیداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن با نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه و صحبتهایی که مطرح شد و موضوع روابط دو کشور ایران و پاکستان، همکار ما بصیر احمد حسینزاده گفتگوی انجام داده با گل محمد مختاری کارشناس سیاسی و نظر وی رو پرسیده، دعوت میکنم بشنوید.
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. همون گونه که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مشهود بود، بله، پاکستان در دنیای اسلام از ویژگی های خاصی برخوردار، مخصوصا اینکه تنها کشور هسته‌ای در بین کشورهای اسلامی است و از این جهت یک امتیاز است برای کشور پاکستان و یک پتانسیل و یک قدرت بازدارنده میتوانه برای جهان اسلام بوده باشه. اگر واقعا ظرفیت امت اسلامی با هم یک جا و مطابق دستور اسلام اتحاد و همبستگی و اعتصام به کلمت الله وجود داشته باشه، امت اسلامی قدرت بزرگی داره که میتواند از این قدرت در برابر قدرت‌های اهریمنی غربی و دشمنان اسلام استفاده بکنه. خب در خصوص فلسطین متاسفانه ما یک ضعف و رخوت خاصی را از کشورهای اسلامی مشاهده میکنیم، علی خصوص کشورهای عربی که هم در پیرامون فلسطین هستند و در عین حال به لحاظ نژادی و به لحاظ زبان و بسیار از اشتراکات دیگه اونها در اولویت هستند که در سنگرهای مقدم برای دفاع از ملت فلسطین بوده باشه، اما ما یک سرسپردگی و یک سستی و سست عنصری رو متاسفانه در اونجا احساس میکنه. اما خب در این بین کشور پاکستان در موضع گیری هایی که داشته خب برجسته تر بوده نسبت به سایر کشورهای اسلامی. مثلا ملت مسلمان پاکستان همواره در دفاعی از فلسطین تظاهرات کرده، اعلان همبستگی کرده و خب همبستگی خودشان را به نمایش گذاشته و موضع کشور پاکستان و دولت پاکستان هم موضع قوی بوده، هماهنگ و همسو با سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی بوده. خود طبیعی سفر نخست وزیری پاکستان به جمهوری اسلامی و همینطور ملاقاتشان با مقام رهبری خودش بیانگری عمق روابط این دو کشور رو به نمایش میگذاره و همسویی و هماهنگی در ارتباط با بسیار از مسائل جهانی را به نمایش میگذاره. خب طبعا صحبت هایی که رهبری داشتن میتوانه راهگشا بوده باشه و همبستگی و اتحاد و سویی این دو کشور با برخی از کشورهای دیگه میتوانه یک فضای جدیدی را در منطقه و همینطور در میان امت اسلامی فراهم بکنه.
مقام معظم رهبری در رابطه با روابط دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستن، علارغم ولی تاکید کردن که فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که وجود داره گفتن که انتظار میره که با توجه به نزدیکی دو ملت روابط گسترش پیدا کنه. ارزیابی شما در این رابطه چی است؟
طبیعی است که خب ایران و پاکستان دو کشور همسایه هستند که به لحاظ جغرافیایی هزاران کیلومتر مرز مشترک دارن، اشتراکات فرهنگی هم مزیدی بر علت هست. خب طبعا ظرفیت به مراتب بیشتر از شرایط کنونی دارن که در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی و سیاسی همسویی وجود داشته باشه، اما یک سلسله موانعی هم هست که نباید از نظر دور داشته شود. خب ما گروه های مختلفی را در پاکستان می‌بینیم که خب نگاه خوبی نسبت به جمهوری اسلامی ایران ندارن. بسیار از گروه های تروریستی در اونجا هستن و گاهی در مرزهای جمهوری اسلامی ناامنی‌هایی را ایجاد میکنن. خب طبعا اینا در گذشته وجود داشته و فعلا هم به نحوی هست. بنابراین پس این ظرفیت وجود داره که هر دو کشور در ارتباطات خودشان نگاهی وسیع‌تری داشته باشه، هم در عرصه اقتصادی و هم با توجه به مشکلاتی که پاکستان داره و ظرفیت‌های خوبی که ایران داره به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ تحولات منطقه میتوانه همسویی دو کشور در تحولات منطقه، مخصوصا مشکلات افغانستان و چالش‌هایی که در افغانستان و در بسیاری از عرصه‌های دیگر هست، میتوانم اثرگذار بوده باشه و در عین حال در جهت کنترل مرزها و کنترل گروه‌های تروریستی میتوانم بسیار مؤثر بوده باشه و مؤثرتر از شرایط کنونی. خب به لحاظ اقتصادی هم قرار بود که لوله گاز از جمهوری اسلامی وارد پاکستان بشه. خب طبعا این خب میتوانه بسیار در اقتصاد پاکستان اثرگذار بوده باشه، ولی خب رقبای هم وجود داره در منطقه که اونها هم مانع پیشرفت برخی از برنامه‌های اقتصادی است. طبیعی است که اگر دو کشور عزمشان راسخ‌تر بکنن و چشم‌اندازی وسیع‌تری را نسبت به منطقه و جهان و شرایط کنونی جهان اسلام ببینن، میتوانم روابطی به مراتب گسترده تر داشته باشم.
روسیه مقامات طالبان را به 13 نشست بین المللی امنیتی که از فردا در مسکو آغاز می شود دعوت کرده است. شورای امنیت روسیه اعلام کرده که نشست امنیتی مسکو از فردا سه‌شنبه به مدت 3 روز در مرکز ملی روسیه با حضور مقامات بلندپایه امنیتی از کشورهای منطقه آغاز می شود و برای نخستین بار نمایندگانی از حکومت طالبان نیز در این نشست شرکت می کنند. فقط عذرخواهی می کنم، این نشست امروز سه‌شنبه آغاز میشه به مدت 3 روز. در چارچوب 13 نشست بین المللی امنیتی مسکو، نمایندگان عالی رتبه امنیتی کشورهای جنوب شرقی آسیا آسیان، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع همسود حضور خواهند داشت. همچنین پنجمین نشست رؤسای هیئت‌های نمایندگی آسیان از دیگر رویدادهای این اجلاس خواهد بود. شورای امنیت روسیه تصریح کرده است که بازیگران منطقه‌ای تمایلی ندارند به صحنه رویارویی قدرت‌های بزرگ تبدیل شوند و به دنبال ایفای نقش فعال در ایجاد یک نظام امنیتی عادلانه و تفکیک ناپذیر هستند. روسیه اخیراً طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه هم حذف کرده و در تلاش است روابط با این گروه را تقویت کند. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. خدمتتان هستیم. امروز 6 جوزا است، برابر با اولین سال در گذشت پیر محمد ملازهی. از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و پژوهشگران سرشناس و نامه‌آشنای ایران و منطقه که سال گذشته پس از تحمل یک دوره بیماری در سن 78 سالگی در تهران درگذشت. مرحوم ملازهی از کارشناسان مطرح صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که در طول چند دهه همکاری مداومی با بخش خبر و همچنین برنامه انعکاس رادیو دری داشت و از کارشناسان مطرح حوزه افغانستان مطرح بود و واقعا هر زمانی که همکاران ما با او تماس می گرفتن از همکاری دریغ نمی کرد.
بله. سلام عرض کردم استاد، احوال شما خوب هستین؟
سلام، احوال شما
زنده باشین، سلامت باشین، وقت شما بخیر. میتونید چند دقیقه در خدمت شما استاد؟
چی موضوعتون شما؟
خدمت شما عرض کنم که امی قرار بود که نشست مقام های پیشین در ترکیه برگزار شه، ولی در آخرین دقایق این نشست لغو شد. همین رو می‌خواستم یک ارزیابی با شما داشته باشم.
ببینید، واقعیتش اینه که ترکیه یه سیاست خاصی رو داره در ارتباط با مسائل منطقه مثل آسیا مرکزی افغانستان. اون نگاه پان‌ترکیزم و به اصطلاح نگاهی که همه ترکای دنیا رو بخشی از حوزه مسئله ترک
نشین. بسیار تشکر استاد، محبت کردین.
سلامت باشید.
ببخشید، خدا نگهدار.
مرحوم ملازهی در سال 1325 در ولایت سیستان و بلوچستان ایران متولد شد. پس از سپری کردن تحصیلات اولیه در سراوان برای ادامه تحصیل در مقطع لیسه وارد زاهدان شد. سپس با قبولی در دانشگاه وارد تهران شد و بعد از ایفای وظیفه در وزارت زراعت معارف به عنوان کارشناس در صدا و سیما هم ایفای وظیفه کرد. آقای ملازهی 50 سال به عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه، افغانستان و پاکستان در صدا و سیما فعالیت داشت. او مصاحبه ها و مقالات پرشماری در مورد تحولات افغانستان، پاکستان و منطقه با رسانه های مختلف داخلی و خارجی را در کارنامه خود دارد. اما همکار ما بصیر احمد حسین زاده ساعت قبل گفتگوی هم داشت با محمود بلندختر، استاد دانشگاه و از دوستان و همکاران زنده یاد پیر محمد ملازهی که دعوت میکنم بخش نخست این گفتگو را همین لحظه بشنوید.
جناب آقای محمود بلندختر، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر و از دوستان زنده یاد استاد پیر محمد ملازهی، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. جناب آقای بلندختر، امروز اولین سال در گذشت استاد ملازهی هست. شما هم به عنوان یک دوست سالها در کنار ایشان بودین. میخواستم از استاد پیر محمد ملازهی برای شنونده‌های ما بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم شما، من ابتدا تسلیت عرض میکنم. در واقع درسته که سالگرد ایشونه، ولی خب واقعا آقای ملازهی شخصیتی بود که بعد از گذشت یک سال